تغییر وضع. همه میدونن که شعار اسلام لا اله الا الله، یعنی معبودی، یعنی عبادت شده، یعنی قابل عبادتی غیر از خدا وجود نداره. اله یعنی معبود، معبود یعنی وجودی که قابل عبادت باشه و انسان بنده و مطیع بدون چون و چرای فرمان و نظر او باشه. در قرآن این کلمه لا اله الا الله و لا اله الا هو بارها اومده، یک بار و دو بار تکرار نشده، چون میخواد این تو کله مردم فرو بره، اما مردم توجه بهش ندارن که لا اله الا الله، معبودی، کسی که انسان بندهش باشه، غلامش باشه، عبدش باشه، غیر از خدا وجود نداره. بنده و غلام کسی که از دستور ارباب خودش بدون چون و چرا اطاعت میکنه. اگر نگاه کنید ببینید که در طول تاریخ انسانها بنده یعنی مطیع محض شاهان و قلدران جامعه خیش بودن. امروز قلدران به نام مردم افراد جامعه را بنده و مطیع خودشون کردن و خواسته های خودشون را به نام قانون بر مردم تحمیل میکنن، چون با یک نشست و برخاست مکل یک نفر یا یک عده‌ای را به صورت قانون در میارن و مردم را به اطاعت اون مجبور میسازن و کسی که از دستور و میل آنان اطاعت نکنه به نام تخلف از قانون مجازات میکنن و نصف به اضافه یک نمایندگان مجلس با رأی خود قانون را تصویب میکنن و افراد مخالف آن که نصف منهای یک رأی دهندگان نمایندگان مجلس هستند برای تصویب اون قانون کافیه. البته این نصف منهای یک نمیتونن بگن ما نماینده مردم هستیم و ما رأی ندادیم، از قانون اطاعت نمی کنیم. نه خیر، مجبورشون میکنن که اطاعت بکنن، اگرچه در مجموع آراد بیشتری از نمایندگانی که نصف به اضافه یک رأی آوردن رأی مردمی داشته باشن. چون میدونیم که نمایندگان منتخب با اختلاف آراء مساوی انتخاب نمیشن و رأی که آوردن در بعضی افراد فقط چند در صد نفر بیشتره و در بعضی افراد چند هزار نفر. لذا بعضی ها با 51% آرا انتخاب میشن، بعضی ها به 75% یا بیشتر انتخاب میشن. لذا امکان داره مجموع رای دهندگان اون نصف منهای یک خیلی بیشتر از رای دهندگان اون نصف به اضافه یک باشه. بالاخره اون نصف منهای یک مگه مردم نیستن؟ دموکراسی نه، حکومت مردم، حکومت اکثریت هم نیست، چون همونطوری گفتیم ممکنه اکثریت کسانی که به اون نصف منهای یک داده رأی دادن بیشتر از کسانی باشن که به اون نصف به اضافه یک رأی دادن. اگر بخوان اکثریت واقعی باشه باید هر نمایندهی متناسب با مقدار رأی که بهش دادن نظر بده، متناسب با اون هر هزار تا یکی یا هر صد هزار تا یکی باشه. وقت اون کسی که 500 هزار تا یا 1,000,000 رأی داشته با اون کسی که مثلا 200 هزار تا داشته جاش معلوم میشه، یک جور حساب نمیشن. لذا این کار عاقلانه نیستش. در ثانی کدام یکی از آدم ها هستن که در مورد هر چیزی اطلاع کامل داشته باشن که هر لایحه یا طرحی که بهشون پیشنهاد میشه با علم و آگاهی کامل بگن که موافقم یا مخالفم. نه، گلوار رأی میدم. اینجا ببینیم حزب جمهوری خواه از بوش حمایت میکنه، هرچی او گفت تایید میکنه. حزب دموکرات خلاف اون اظهار نظر میکنه و میبینیم که هم حزب دموکرات هم حزب محافظه‌کار برای حمله به عراق متحده به بوش رای دادن که حمله بکنه، در صورتی که میدونستن که عراق هیچگاه امریکا را ترور نکرده، هیچ وقت هیچ جا خرابکاری به وجود نیورده، مردم امریکا را نترسونده و گفتن که نه خیلی تروریست نیست اینا، اینها میخوان بمب اتمی بزنن. بمب اتمی بزنن؟ مگه خودش بمب اتمی نداره امریکا؟ مگه فرانسه و انگلیس نداره؟ مگه چین و روسیه نداره؟ مگه پاکستان و هندوستان نداره؟ چطور جلو اونا رو نمیگیره؟ چرا خودش از بین نمیبره؟ آیا خودش اولین کسی نبود که بمب اتمی رو به کار برد و ناگازاکی و هیروشیما را نابود کرد؟ آیا تهدید نمی‌کنه ایران را با بمباران اتمی؟ عقل آدم ها کجا رفته؟ بعد دیدن نه خیر، سازمان ملل که نماینده بودن هیچ جا بمب اتمی نمیخواد بسازه این بابا. بعدم خودشون رفتن دیدن ها، خجالت هم نکشتن که اقرار بکنن که بله ما تو اون کار اشتباه کرده بودیم. بعد گفتن خب دموکراسی کجای بهشون اجازه دادش که دموکراسی ببرید؟ مگه تو بند چهار نداری که هیچ کشوری حق دخالت در امور کشور دیگری نداره؟ حق تهدید به زور رو هم نداره، تهدید بکنه. خودتون تصویب کردید، وقتی دیگران میگید که به قوانین جهانی سر تعظیم فرود نمیارن، باید خودتون فرود میارید. فریبه، فریب. همونطور که آقای دکتر توی کتابش به فریبکاری پرداخته، سیاست مداران هم کارشون فریبکاریه. حکومت دموکراسی یعنی حکومت مردم، در صورتی که مردمی که به نمایندگان اقلیت رای دادن به حساب نمیاند، چون متناسب آرایی که به اونها داده شده پست به اونها داده نمیشه. اگر درست نگاه کنید میبینید جنگ احزاب جنگ قدرت طلبیه، چون قانون اساسی گفته چه کار بکنید چه کار نکنید. اگر نگاه کنید میبینید 49% مردم در انتخابات اصلا شرکت نمی کنن توی امریکا، با تمام هیاهوهای تبلیغاتی که راه میندازن. اونهایی هم که شرکت میکنن، افرادی رو که انتخاب میکنن اصلا ندیدن، مگر از عکس‌های انتخاباتی، تصویرهایی که در تلویزیون از آنها میبینید و از اعتقادات و پاکی و صفای آنها در نوت‌ها و تبلیغاتی که میکنن اطلاع ندارن. اگر توجه داشته باشید بیشتر آنها از دیگران میپرسن به چه کسی رأی میدی، از طرف دیگر کدام فرده که از تمام اطلاعات اطلاع داشته باشه که وقتی نماینده مردم شد در موقع رأی دادن به لایق‌تری که براش برده شده از روی علم و اطلاع نظر بده. باید اگر بخوان واقعا عاقلانه کار بکنن، دانشمندان هر رشته، دانشمندان منصف ها، نه اینکه حساب جیب خودش و دوستان خودشو بکنه، در هر رشته بشینن بررسی بکنن که ببینن کار صحیح چیه، از شنیدن نظر دیگران هم غافل نشن. پاستور یه شیمیدان بود ولی که در مورد پزشکی رأی داد که بیشترین بیماری ها در اثر میکروبه. تمام پزشکان زمان خودش هم باش مخالفت میکردن، میگفتن این چیه؟ هیچ کدام از دانشمندان پزشکی سابق چنین حرفی نزده که تو میزنی. ولیکن بعدا ثابت شد که حق با پاستوره. البته میدونیم که در امریکا عقیده و زبان و گفتن و قلم یعنی نوشتن آزاده و هر کس میتونه حقیقتی که به نظرش میرسه اظهار کنه و دیگران هم در پذیرفتن یا نپذیرفتن اون آزادن. اما اسلام در آیه 11 رعد، سوره 13 و 53:8 سوره انفال میفرماید خدا وضع قومی را تغییر نمیده مگر اینکه آن قوم آنچه مربوط به خودشان است تغییر بدن. آنچه مربوط به خود انسان هاست، اعتقاداتشونه، گفتارشونه، کارهاشونه، اعمالشونه. آدم بی سواد با سواد نمیشه مگر اینکه به فکر با سواد شدن بیفته و با پرسیدن از این و آن معلم اونو پیدا بکنه و تمرین های لازم را انجام بده تا کم کم با سواد بشه. در مورد رانندگی، خیاطی، نقاشی و تمام کارهای دیگه همینطوره. تا مردم به فکر تغییر وضع نیفتن و دنبال اون نرن، وضعشون تغییر نمیکنه. تا مسلمانان واقعا مسلمان نباشن و با همدیگه متحد بشن، همدیگه رو در سرتاسر جهان پیدا بکنن و متحد بشن و دیگران را متوجه حقیقت دین بکنن، با قرآن آشنا بکنن، نه بافتنی هایی که به نام قرآن میبافن. هر دسته مذهب خودش را توجیه میکنه. نه، قرآن به زبان ساده چی میگه؟ به زبان عربی ساده بیان شده. خدا میگه تحقیقا بدون کوچکترین تردیدی قرآن رو برای اینکه مردم متوجه بشن آسونش کردیم. مسلمانان واقعی وقتی واقعا مسلمانن که قرآن رو برای دانستن راهنمایی‌های خدا بخونن و در صدد اجرای دستورهای اون باشن و متحدن در راه اجرای اون کوشش کنن و دیگران را با حکمت و بصیرت و اندرز نیکو و با بهترین روش بحث به راه خدا دعوت کنند. امروز مردم به کسی رای میدن که وعده درآمد بیشتری به اونها بده. حالا به چه قیمتی هست؟ چه ملت‌هایی را میچاپند و اموال ملل دیگر را به نفع اونها غارت کنه. اصلا برای دیگران حق قائل نیستند و حقوق بشر فقط اختصاص به اونها داره و دیگران حقی ندارن. این چیزیست که همه جا دیده میشه که هر کسی که میخواد سر کار بیاد وعده به مردم اون کشور میده، نه به تمام جهان. حقوق بشری تو کار نیست عزیزم. اگر عدالت باشه، تنها در سایه عدالته که حقوق بشر رعایت میشه. خرد شدن شخصیت انسان ها. قرآن در آیه 70 سوره 17 سوره اسراء می فرماید بنی آدم، یعنی افراد بشر، را گرامی داشتیم و عظمت دادیم و آنها را در خشکی و دریا به وسیله حیوانات و کشتی و وسایل امروزی حمل، یعنی جا به جا کردیم و خوردنی های پاک را روزی آنها ساختیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خودمون برتری دادیم. نه بر همه مخلوقات، بر بسیاری از مخلوقات برتری دادیم. انسان اشرف مخلوقات نیست، بر بسیاری از مخلوقات خدا برتری داده شده. اما انسان این عظمت روحی و مناعت طبع را در مقابل قدرت‌های زمان خود از دست داده و میده. به قول اقبال شاعر پاکستانی، آدم از بی‌بصری، بی‌دانشی، بینش نداشت، بندگی آدمی مثل خودشو کرد. آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد. گوهری داشت، مناعت طبیعی داشت، ولی نظر قباد و جمع کرد. یعنی از خوی غلامی ز سگان پست‌تر است. من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. به قول دکتر تلیه که در بعثت پیغمبر سروده بود و در مسجد استانبول اون رو خوند. البته اشعار زیادی داشت، یه دو بیتش رو من حفظ کردم. یکی مردی برنج است از دل مرگ، یعنی پیغمبر، جهان را آشنا با زندگی کرد. مرگ بود، خاک مرگ ریخته بودن سر مردم، مثل امروز جهان، اما جهان را آشنا با زندگی کرد. ندا در داد کی اجزای این خاک، نشاید بندگان را بندگی کرد. یعنی شایسته نیست انسان بنده انسانی مثل خودش بشه. اما انسان ها با دست خود طوق بندگی قدرتمندان زمان را به گردن انداختند و می اندازند. تمام پیغمبران گفتند فقط خدا را بندگی کنید. معبودی کسی که بنده و مطیع است و بیچون و چرایی باشید غیر از خدا وجود ندارد. آیه 59 65 73 85 سوره اعراف، سوره هفتم آیه 50 61 84 هود، سوره 11 آیه 23 و 32 مؤمنون، سوره 23 و بسیاری از آیات دیگه قرآن میگه غیر خدا را بندگی، اطاعت، یعنی اطاعت بیچون و چرا نکنید. آیه 2 و 26 هود، سوره 11 و 40 یوسف، سوره 12 و 23 سوره اسراء، سوره 17 و 14 فصلت، سجده دوم، سوره 41. ولی به قول شاعر آلبانی شلی، انسان آزاد آفریده شده ولی همه جا در بنده. از قول علی علیه السلام، امام اول شیعیان و خلیفه چهارم اهل سنت و صحابی بزرگ پیغمبر که میگن در خانه او بزرگ شده بود، گفته شده بنده دیگری نباش، خدا تو را آزاد آفریده. مسلمان هر روز در نماز خود میگه خدایا فقط از تو اطاعت بیچون و چرا، یعنی بندگی میکنیم. عبادت یعنی بندگی، نعبدو یعنی عبادت میکنیم، یعنی بندگی تو رو میکنیم، فقط هم تو رو، بدون اینکه معنی اون رو بفهمن و توجه داشته باشن که چی دارن میگن و چه تعهدی رو دارن انجام به عهده میگیرن. که عملا بنده قدرت های زمان خودشون نباشن و چاره جز اطاعت از آنان ندارن حالا و کوشش عاقلانه که باید در این راه بکنن نمی کنن. مسلمانان در نماز خودشون میگن شهادت میدهم که معبودی کسی که از دستورش بدون چون و چرا باید اطاعت کرد غیر از خدا وجود ندارد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، یکیست و شریکی نداره. و شهادت میدم که محمد بنده خدا و رسول خدا. اول چیه؟ بندگیشو که بشریست مثل دیگران یادآوری میکنه، بعد میگه وظیفه رسالت به عهده‌اش گذاشته شده و توجه نداره که عملا بنده و اسیر تمایلات خود و دیگران است و توجه نداره که محمد بنده خدا و انسانی مثل انسانهای دیگه است و فقط رسول خدا موظف بوده که پیام خدا را به مردم برسونه و رسونده و از دنیا رفته. امروز انسان و پیام خدا که برای راهنمایی او، برای ساختن دنیایی که در آن ظلم و فساد و فقر و جهل و خرد شدن شخصیت انسان ها توش نباشه، آمده و باید پیام خدا را بخونه و بفهمه و عمل کنه تا دنیای پاک از همه نامردمی ها بسازه. خدای اسلام مثل خدای تمام ادیان کسیست که جهان را با تمام قوانین اون و بشر را با تمام غرایز و احتیاجات او آفریده و میدونه انسان باید چه بکنه که بدون دغدغه خاطر و اضطراب در دوره زندگی خود بتونه در جهان به راحتی به سر ببره. مسلمان میدونه که باید تا آنجا که میتونه قرآن بخونه، نه برای خوندن که آواز عبدالباسط را تکرار بکنه، بلکه بخونه برای فهمیدن. آیه 20:73 یعنی سوره مزمل داریم میگه تا اونجا که میتونید قرآن بخونی. آیه 45 سوره 29 سوره عنکبوت هم میگه اتلو ما اوهی ایلیک من الکتاب و اقم الصلاة، مثل که داریم میگه قبل از اینکه نماز بخونی تا اونجایی که از کتاب بهت نازل شده قرآن رو بخون، بعد اقامه نماز بکن. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة. آیه 24 سوره 47 و آیه 82:4 سوره نساء را اگر نگاه کنید میگه مسلمان و تمام مردم دو جهان باید درباره نتایج و احکام و نظرهایی که تو قرآن هست اندیشه کنن تا ببینن چه دنیایی میخواد بسازه. جناب آقای دکترم مثل که اصلا به این آیه توجه نداشته که لااقل قرآن رو بسید که ببینن چه حرفی تو قرآن هست خونده باشه. برای اینکه چنین دنیایی باید توسط مسلمانان ساخته بشه، باید مسلمان با مال و جان خود در این راه فعالیت کنه. آیه 15 حجرات سوره 49 و آیه 10-13 سوره صف سوره 61 داره یه حرف میزنه و باید دیگران رو با حکمت و بصیرت و پند نیکو و بهترین روش بحث و گفتگو به راه خدا دعوت کنه. آیه 125 نر سوره 16 و آیه 108 سوره یوسف سوره 12 این حرف رو میزنه. در این راه فقط باید به قرآن بچسبه و دوچار تفرق و اختلاف در راه رسیدن به هدف بزرگ خود نشه. آیه 103 و 105 سوره آل عمران که میگه وحدتهم به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، ولیکن مردم به جای چسبیدن به قرآن چسبیدن به احادیث گوناگونی که افراد مختلف نوشتن یا نظرهای فقهی که آدم ها در طول زمان دادن. آیه 46 انفال سوره 8 رو هم نگاه بکنید تا بدونید که اختلاف های جزئی هم طبیعیه. مسلمان میدونه که اختلافات جزئی طبیعی است، هیچ وقت هم امکان نداره دو نفر در جهان در تمام چیزها مثل هم دیگه فکر کنه، حتی انسان خودش با خودش نمیتونه در دو زمان این هم فکر بکنه. یعنی اگر نوشته به دست کسی بدی، یعنی کاغذی بدی بگه درباره مطلب یه ده خطی بنویس، بعد اون رو دستش بگیری بگید درباره همون مطلب دو مرتبه بنویس، دیگه نمیتونه این اون رو بنویسه. یه مقداری فراموش کرده نمی نویسه، یه مقدار چیزهای جدید به خاطرش بیاد اونا رو می نویسه. چون هیچ دو نفری در جهان وجود ندارند که هرچه این یکی در زندگی خود دیده و شنیده و خونده و چشیده و بویده و لمس کرده دیگری هم همونها رو دیده و شنیده و خونده و چشیده و بویده و لمس کرده باشه تا طرز فکرشون مساوی باشه. چون معلوماتشون مساوی نیست، طرز فکرشون هم مساوی نیست تا بتونن در همه چیز مثل هم دیگه فکر کنن. دو نفرم پیدا نمیشه، چه برسه همه مردم بخوان هم فکر باشن در تمام چیز، و چه رسد به تداعی معانی هایی که برای افراد پیش میاد، تو زندگی پیش اومده. یعنی از شنیدن یک کلمه یا یک جمله یاد کسی دیگه میفتن، یاد چیز دیگه ای میفتن، فکرشون منحرف میشه به طرف اون، از اونم یاد چیز دیگه ای میفتن و ببینید بعدن دارن تو عالم فکر درباره چیزهای فکر کنن که اصلا ربطی به اصل مطلب نداشته. چون درباره سعادت واقعی فکر نکردن این انسان ها میدونند که تمام قدرتمندان، چه سیاسی، چه دینی، چه فلسفی، چه پولی، با این فکر مخالفند که مردم چیه؟ بنده خدا باشن و بنده غیر خدا نباشن، چون درباره سعادت واقعی خودشون فکر نکردن که سعادتشون در یه دنیایی که توش آرامش وجود داشته باشه، فقط در فکر حفظ قدرت خودشون هستن. لذا باید این راه رو کاملا عاقلانه مسلمان طی بکنه و خود رو با آنها در نیندازه و آنها رو علیه خود تحریک نکنه، فقط با اتحاد با همفکران خود در صدد بیدار ساختن دیگران باشه و آنها رو متوجه حقیقت بکنه. آیا این کارها امنیت افراد اجتماع را از امنیت حیواناتی که در جنگل به سر میبرند بی سوادتر میکنه جناب آقای دکتر؟ اندیشیدن و فکر کردن و حقیقت جویی چیز خوبی ها جناب آقای دکتر. مدعیان خردورزی در دنیا زیادن جناب آقای دکتر، ولی کسانی که واقعا عقل خود را به کار میبرند و جویای حقیقت هستند کم میباشند، کم هستند. آره شما جزو کدوم هستید خودتون باید قضاوت بکنید. خودتون باید قضاوت بکنید ببینید که مطلب چیه، جزو چه دسته‌ای هستید.